ممنون لودین صاحب، خسته نباشید. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز، به مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. سازمان حقوق بشری هالوش اعلام کرده که حکومت ایران روز یکشنبه یک زندانی افغان به نام محمد نبی پوپزهی را در زندان زاهدان اعدام کرده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته که وی 28 ساله بوده و به اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود. اعدام شهروندان افغانستان در ایران افزایش چشمگیری داشته است. سازمان حقوق بشری ایران به تازگی گزارش داد که در ماه اکتبر 166 تن به شمول 13 افغان در ایران اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری ایران را متهم می کنند که روند رسیدگی به پرونده های متهمان عادلانه نیست و اکثر آنها به وکیل مدافع دسترسی ندارند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید مانع یک ازدواج اجباری دختر 12 ساله در ولایت زابل شدند. این وزارت دیروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته است که برای تأمین حقوق شرعی زنان محتسبان این وزارت از صدها مورد ازدواج اجباری و بد دادن دختران در افغانستان جلوگیری کرده است. در حال است که طالبان قانونی را به نام امر به معروف و نهی از منکر توشیح کردند که زندگی زنان را محدود کرده است و حتی به زنان اجازه تلاوت با صدای بلند را نمی دهد. از سوی هم سازمان های حقوق بشری در گزارش های مختلف گفتند به دلیل فرمان های محدود کننده طالبان ازدواج اجباری دختران افزایش یافته است. سازمان بین‌المللی کار و کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان توافقنامه را برای ایجاد فرصت‌های کاری برای مهاجرین افغان بازگشته به افغانستان امضا کردند. این سازمان روز یکشنبه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق اعلام کرد که این توافقنامه تعهد مشترک دو نهاد برای حفاظت، ایجاد فرصت‌های شغلی و ادغام مجدد عودت‌کنندگان و بجا شدگان داخلی است. جزئیات بیشتری از این توافقنامه ارائه نشده است. پیش از این مهاجرینی که از ایران و پاکستان بازگشتند با رادیو آزادی از کمبود فرصت‌های شغلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. اسرائیل برای نخستین بار مسئولیت انفجار دستگاه‌های پیجر یا پیام‌رسان را که در ماه سپتامبر در لبنان رخ دادند به عهده گرفت. عمر دوستری سخنگوی نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت بنیامین نتانیاهو تایید کرده که دستور اجرای عملیات مربوط به این دستگاه‌های پیجر در لبنان را صادر کرده است. پیش از این روزنامه اسرائیل تایمز نیز گزارش داده بود که نتانیاهو در نشست کابینه‌اش بیان کرده که حملات پیجر و همچنین تلاش برای کشتن حسن نصرالله رهبر حزب الله با وجود مخالفت مقام‌های عالی امنیتی انجام شده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسی اجرا. حزب سیاسی لبنان، حزب الله لبنان و کرسی های در پارلمان این کشور دارد. در تاریخ 17 و 18 سپتامبر انفجارهای در دستگاه های پیجر در مناطق مختلف لبنان باعث زخمی شدن دست کم 3500 نفر شدند. درباره شمار قربانیان گزارش های متفاوتی منتشر شده است. در یکی از این گزارش ها شورای حقوق بشر ملل متحد شمار کشته شدگان را 32 نفر اعلام کرده، در حالی که برخی مقام های محلی لبنان این شمار را 45 تن اعلام کردند. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی سرنوشت ساز به مساف بنگلادش می رود. افغانستان و بنگلادش در این دور از مسابقات دو بازی انجام دادند که در بازی نخست افغانستان و در بازی دوم بنگلادش پیروز شد. این بازی در شهر شارجه امارات متحده عربی ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. در بازی اول تیم افغانستان برای بنگلادش 236 دوش هدف تعیین کرده بود و سپس تمام بازیکنان بنگلادش را در 143 دوش هدف بازی حذف کرد. پس از این بازی ها تیم افغانستان در مسابقات جام آسیا نیز شرکت خواهد کرد که این رقابت ها در اواخر ماه نوامبر در امارات متحده عربی آغاز می شود. مطالب مهم این مجله خبری: داستان بی پایان مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و منطقه. برخی از آنان در ترکیه میگویند که دولت اسناد اقامت آنان را تمدید نکرده و با خطر اخراج روبرو هستند.
دولت ترکیه مدارکای ما را بسته کرده، دختران درس خوانده نمیتونه، شفاخانه قبول نمیکنه، خانه گرفته نمیتونیم.
مهاجرینی هم که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند از مشکلات مختلف از جمله نبود سرپناه شکایت دارند.
بعد از آمدن به سختی یک خانه نیم ویران پیدا کردم. یک اتاق دارد و دیگر هیچ امکاناتی ندارد. زمستان و روزهای دشوار جریان دارد.
و اینکه با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید چی سرنوشتی در انتظار توافقنامه صلح دوحه خواهد بود آگاهان میگویند.
این سند یک سند بسیار عمرانی است و تا وقتی که طالبان همه شرایط این سند عملی نکند، این سند برای دائم یک سردردی برای طالبان خواهد بود.
در مسائل جهان هم از تلفات یک ماهه روسیه در جنگ اوکراین برایتان خواهیم گفت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات ما 24 ساعته است. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. مهاجران افغان در ترکیه میگویند که دولت ترکیه اسناد اقامتشان را تمدید نکرده و از همین بابت آنان با خطر اخراج و بازداشت روبرو هستند. دولت ترکیه طی روزهای جمعه و شنبه دست کم 325 مهاجر افغان را اخراج کرده و به کابل فرستاده است. وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان تایید کرده که IOM به هر یکی از افغانهای دیپورت شده مبلغ 150 یورو کمک کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
پناهجویان افغان در ترکیه از سرنوشت نامعلوم و مشکلات متعدد خود در این کشور شکایت دارند. برخی از این مهاجرین از راه‌های قانونی و برخی دیگر از راه‌های قاچاق به این کشور آمدند. اما سرنوشت آنها فرق از هم ندارند.
یک سال بعد از اینکه قوانینشان که ابطال شد، یک سال دیگه هم تو پشت داشتن. متاسفانه پدر جان ما هم را با خواهرم پلیس آزاد کردن و اسناد چندشون که خواستن اینا آزاد نداشتن.
یکی از پناهجویان افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود برای رادیو آزادی گفت که چند پیش دو عضو خانواده‌اش به دلیل اتمام مهلت اقامت از سوی پلیس ترکیه بازداشت و زندانی شدند و پلیس ترکیه آنها را پس از چند ماه به افغانستان بازگردانده است.
تقریبا پدرجان ما نو ماه قید بود و همشریم که زیر سن بود، 17 ساله بود. دو ماه در شهر استانبول در کمپ اینجا قید بود، پلیس ها را گرفت و بعد اینا را دیپورت کردن به کشور خود ما افغانستان. بسیار یک وضعیت خراب روزای بعد ما تیر کردیم.
این مشکلات در حال است که بسیاری از افغان ها به دلیل تشدید وضعیت بدرفتاری ها در ایران از طریق مسیرهای غیرقانونی به ترکیه می روند. پیش از این ویدیوهایی از وضعیت وخیم پناهجویان افغان در مرز ایران با ترکیه نیز منتشر شده بود. مهاجران افغان در ترکیه میگویند که فشارها و خطر اخراج و بازداشت سبب شده که آنها در جستجوی راه‌های قاچاق به کشورهای دیگر باشند. حلیمه یک مهاجر افغان در ترکیه که سرپرست خانواده اش است میگوید که دولت ترکیه اسناد اقامت او و فرزندانش را قید کرده و از او خواسته است که این کشور را ترک کند. او گفت:
کنم از 2018 و از راه قاچاق خیلی با مشکلات سختی با هوای سرد با بچه های خرد آمدیم. دولت ترکیه مدارک های ما را بسته کرده، دختران درس خوانده نمیتونه، شفاخانه قبول نمیکنه، خانه گرفته نمیتونیم. در ترکیه بسیار در وضعیت بد قرار داریم، مجبور هستیم دوباره راه قاچاق پیش روی پرتیم. با این وضعیت بد باید طرف یونان بریم که ما اینجا سرنوشتی نداریم، دولت ترکیه برای ما هیچ کاری نمیکنه.
این در حالی است که به تازگی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که 325 پناهجوی افغان از ترکیه به افغانستان دیپورت شدند. برخی از این افراد دارای اسناد اقامت بودند و برخی دیگر بدون اسناد. ترکیه در ماه‌های اخیر اخراج مهاجران فاقد مدارک را تشدید کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در ماه اکتبر نیروهای امنیتی ترکیه را به کشتن و زخمی کردن و بازداشت پناهجویان از جمله افغان‌ها متهم کرده است. در ارزیابی این سازمان که به کمیته نظارت بر وضعیت ترکیه در کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال شده، آمده است که نیروهای ترکیه بدون توجه به شرایط و درخواست‌های پناهجویان افغان آنها را از مناطق مرزی برمیگرداند. در بخشی از این گزارش به موارد اشاره شده که در آن نیروهای ترکیه بر پناهجویان افغان و سوری تیراندازی کرده، آنها را آزار و اذیت و شکنجه کرده و از خاک ترکیه اخراج کردند. بر اساس این گزارش که سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر کرده، در ترکیه در کنار بیش از 3 میلیون پناهجوی سوری، حدود 320 هزار پناهجوی افغان نیز حضور دارند که اکثریت آنها با مشکلات جدی در دریافت ویزا و تمدید اسناد اقامتشان مواجه هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر در تاریخ 18 اکتبر نیز با ابراز نگرانی از وضعیت پناهجویان در ترکیه اعلام کرد که با وجود ادامه اخراج پناهجویان افغان و سوری، اتحادیه اروپا و ترکیه برای مدیریت مهاجرت کمک مالی ارائه می‌دهد. این سازمان افزوده که بر اساس قوانین بین‌المللی اخراج پناهجویان که در کشورهایشان با تهدیدات جدی و آزار مواجه هستند ممنوع است. این در حالی است که وضعیت مهاجران افغان در ایران بدتر شده و بیشترین مهاجران افغان در ایران برای فرار از بدرفتاری ها در ایران یا به افغانستان باز می گردند و یا هم به گونه قاچاق به سوی ترکیه می روند.
همکارم فائزه ابراهیمی بود که گزارش می‌داد. برنامه را با مشکلات مهاجرین افغان از جمله برگشت کنندگان ادامه می‌دهیم. شماری از مهاجرین افغان اخراج شده از ایران و پاکستان می‌گویند به دلیل نبود سرپناه با مشکلات متعدد در داخل افغانستان روبروند. آنان به رادیو آزادی گفتند که با سرد شدن هوا نیاز است که نهادهای امدادرسان پیش از هر چیزی به موضوع ساخت سرپناه به آنان توجه کنند. شماری از انجینران امور ساختمانی میگویند با استفاده از برخی رویکردها ممکن است به گونه کوتاه مدت و میان مدت مشکل بی سرپناهی مهاجرین حل شود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با تسریع روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افغانستان، شماره از افغانهای اخراج شده میگویند که با تلاشهای زیاد نتوانسته جای مناسب برای زندگی پیدا کنند. محمد رفیع باشنده لغمان به رادیو آزادی گفت که حدود 6 ماه پیش با خانواده‌اش از پاکستان اخراج شد و به دلیل نبود سرپناه با مشکلات جدی روبرو است.
بعد از آمدن به سختی یک خانه نیمه ویران پیدا کردم. یک اتاق دارد و دیگر هیچ امکاناتی ندارد. زمستان و روزهای دشوار جریان دارد. از نهادهای مربوط می خواهیم که برای ما امکانات زندگی را فراهم کند، به خاطر که زندگی را با بسیار سختی پیش می بریم.
سعیده باشنده هرات که به تازگی از ایران اخراج شده هم به رادیو آزادی گفت:
ایران نراغلی ما میرم اسپینگیر ده اولاد نمیارم.
شوهرم ریش سفید است، اولادهایم کوچک هستند، هیچی ندارم، همه چیزم به ایران مانده، ما را رد مرز کردند. همه مهاجرین با مشکلات مواجهند. زمستان می آید، مواد خوراکی و لباس کافی نداریم، خانه و سرپناه نداریم، باید با ما کمک کنند.
این مهاجران اخراج شده می گویند نیاز است تا نهادهای کمک رسان به گونه فوری در آماده سازی سرپناه با آنها همکاری کنند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این وزارت شهرسازی این حکومت گفته بود که در نظر دارند برای مهاجران اخراج شده از ایران و پاکستان در 46 شهرک زمین توزیع کند. در 15 ماه اسد سال جاری احمدالله نعمانی سرپرست وزارت شهرسازی و حکومت طالبان در یک نشست که به خاطر تشریح دستاوردهای یک ساله تشکیل شده بود گفته بود بعد از تصویب کمیته اثبات و اسکان دائمی این وزارت برای مهاجرین زمین توزیع می شود. سخی عارفی انجینر و آگاه امور ساختمانی در مورد حل مشکلات بی سرپناهی مهاجرین اخراج شده به افغانستان برای رادیو آزادی گفت:
اوس فعلا در نوخت ده چې دوی د پارا کورونا جوړ شي. فکر کنم بهترین تکلیف
این که هوا رو به سرد شدن است و تقریبا زمستان فرا رسیده. از نگاه تکنیکی اکنون ساخت سرپناه تا زمستان امکان ندارد. این گونه پروژه کم از کم یک سال وقت میگیرد. فکر میکنم برای کوتاه مدت این مشکل را کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کمک کردن میتواند، به خاطر که آنان در سال 2021 در اطراف دریای آمو آماده کرده بودند که شبیه خیمه بود، اما در مقابل گرمی و سردی مقاومت داشتند و از مواد خوب در آنها استفاده شده بود. این یک شیوه است که می شود از آن استفاده کرد.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل یا اوچا به شمول UNHCR هر از گاه در مورد چگونگی کارکردهای امور بشری سازمان ملل معلومات ارائه می کند، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. نگرانی از مشکل نبود سرپناه از سوی مهاجرین اخراج شده در حال مطرح است که دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل یا اوچا در دوم ماه جولای سال روان در یک گزارش گفته بود که از آغاز ماه جنوری سال 2024 تا پایان ماه می حدود 590 5000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشت داده شدند. اوچا در این گزارش گفته بود که در 5 ماه نخست سال 2024 میلادی 526800 مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشت داده شدند که به تناسب همین زمان در سال 2023 شمار افغانهای اخراج شده 44% افزایش یافته است.
همکارم بود که درباره مشکلات بازگشت کنندگان گزارش میداد. اگر شما هم در داخل افغانستان هستین و یا در کشورهای همسایه به عنوان مهاجر هستین و مشکلات مشابهی دارین، می توانید که با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی هست مثبت 420-72-300-81-11. شماره را تکرار میکنم، مثبت 420-72-300-81-11.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
می پردازیم به رویدادهای مهم جهان. مقام‌های نظامی بریتانیا اعلام کردند که در ماه اکتبر روزانه دست کم 1500 سرباز روسی کشته یا زخمی شدند. این خبر در حال منتشر شده است که طی دو روز گذشته اوکراین و روسیه با استفاده از درون ده‌ها حمله علی یکدیگر انجام دادند. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
فرمانده اردوی بریتانیا اعلام کرده که ماه اکتبر یکی از خونین‌ترین ماه برای اردوی روسیه بوده است، زیرا طبق ارزیابی‌ها هر روز حداقل 1500 سرباز روسی کشته و یا زخمی شدند. تونی راداکین، امیرالبحر بریتانیا، در مصاحبه با بی بی سی به روز یکشنبه گفت:
در سطح تاکتیکی روسیه تاوان زیاد به دلیل حمله غیرقانونی پوتین می‌پردازد. ماه اکتبر تا کنون از نظر تلفات برای روسیه بدترین ماه بوده و به طور متوسط هر روز 1500 نفر کشته و یا زخمی شدند.
روسیه آمار تلفات خود در جنگ اوکراین را منتشر نمی کند. با این حال این مقام ارشد اردوی بریتانیا تایید کرد که روسیه در زمینه تصرف مناطق پیشرفت هایی داشته که این موضوع فشار بر اوکراین را افزایش می دهد. او همچنین افزوده که روسیه 40% از هزینه های غیر نظامی خود را به بخش های دفاعی و امنیتی اختصاص داده که این امر کشور را در معرض خطر قرار می دهد. روسیه در فوریه 2022 حمله غیرقابل توجیه خود را علیه اوکراین آغاز کرد که همچنان با شدت ادامه دارد. در این حمله روزانه گزارش‌های جدیدی از درگیری‌های نظامی میان نیروهای اوکراینی و روسی منتشر می‌شود. در تازه‌ترین تحولات این جنگ در شبان و روز گذشته، اوکراین و روسیه با ده‌ها درون به یکدیگر حمله کردند. اوکراین از زمان آغاز حملات روسیه یکی از گسترده‌ترین حملات هوایی را علیه مسکو انجام داد و حداقل 34 درون به مسکو شلیک کرده است. بر اساس گزارش‌ها این حملات سبب بسته شدن 3 میدان هوایی مسکو به گونه موقت شد. سازمان هواپیمایی فدرال روسیه تایید کرده که در جریان حملات درون اوکراین فعالیت میدان‌های هوایی شیرمیتو، دومودیدو و ژوکوویسکی به مدت چند ساعت متوقف شد. سرگی سوبانین شهردار مسکو اعلام کرده که یک زن 52 ساله در این حملات درون زخمی شده است. در رسانه‌های بین‌المللی نیز ویدیوهای از ساختمان‌های آسیب دیده و مناطق ویران منتشر شده است. شهردار مسکو همچنین ادعا کرده که نیروهای امنیتی روسیه حداقل 32 درون را سرنگون کردند. این حملات اوکراین پس از آن صورت گرفت که روسیه صبح یکشنبه توسط حدود 150 درون بر اوکراین حمله کرد. اردوی اوکراین اعلام کرده که از این تعداد حداقل 62 درون را سرنگون کرده است. طبق گفته اردوی اوکراین 67 درون دیگر از رادار ناپدید شده و وارد حریم بلاروس و مولدووا شدند. بر اساس گزارش‌ها این حملات درون باعث شد که در اودسا شهر در جنوب اوکراین حداقل 2 نفر زخمی و چندین تن و چندین ساختمان تخریب شوند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، توافقنامه دوحه با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد؟ این توافقنامه میان ایالات متحده و طالبان در زمان ریاست جمهوری دور نخست دونالد ترامپ در فوریه 2020 در قطر امضا شد که راه را برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و برگشت طالبان به قدرت باز کرد. در بیش از 4 سالی که از امضای این توافقنامه می‌گذرد، دو طرف هم دیگر را به عمل نکردن موارد آن متهم کردند. فرشته نگاه نگاهی به این موضوع انداخته است.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان در 7 نوامبر امسال گفت که با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری فرصت برای اجرای کامل تمام عناصر توافقنامه دوحه در افغانستان فراهم شده است. و این سخن را دو روز پس از اعلام پیروزی ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و رئیس جمهور پیشین آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق بیان کرد. توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه 2020 در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ به امضا رسید. این توافق پس از 18 ماه مذاکرات بین طرفین حاصل شد و بر اساس آن نیروهای آمریکایی موظف بودند تا 14 ماه خاک افغانستان را ترک کنند. زلمه خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه وقت آمریکا برای صلح افغانستان و عبدالغنی برادر رئیس وقت دفتر سیاسی طالبان در دوحه این توافقنامه را امضا کردند. آلا برادر سمت معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان را به عهده دارد و ترامپ بارها از او با نام عبدال یادآوری کرده است. خلیلزاد می گفت که توافقنامه دوحه 4 بخش اصلی دارد. تضمین طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان علی امریکا و متحدانش، تعیین جدول زمانی برای خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان، آغاز مذاکرات بین افغانها و بحث درباره برقراری آتشبس فراگیر. او با تأکید می گفت که تا بر همه موارد توافق نشده باشند، بر هیچ چیز توافق نشده است. اما تقریبا دو هفته پیش از پایان روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، دولت به رهبری محمد اشرف غنی سقوط کرد و طالبان در 15 آگست 2021 دوباره قدرت را به دست گرفتند. از زمان امضای این توافقنامه تا کنون هر دو طرف یکدیگر را بعد از اجرای تعهدات متهم کردند. در چهارمین سالگرد امضای این توافق، کارن جان پیر سخنگوی کاخ سفید گفت که طالبان به تعهدات خود از جمله مشارکت در گفتگوهای معنادار با سایر افغانها برای ایجاد نظام فراگیر عمل نکردند. پیش از این اظهارات خانم پیر، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به طور اجمالی گفته بود که کوتاهی‌های از سوی آمریکا صورت گرفته که باعث بی‌اعتمادی شده است.
امارت اسلامی افغانستان وعده سپرده بود که خاک افغانستان را اجازه نمی‌دهد علیه آمریکا و من متحدینشان استفاده شود، تا به هر چیز استفاده صورت نگرفته. امارت اسلامی افغانستان ناخیر به پیمان متحد ماند، ولی در بعضی نقاط از طرف آمریکایی‌هایی که عملی نشده، آنها کوتاهی کردند و یک بی‌اعتمادی را به میان آورد.
دونالد ترامپ در جریان مناظره انتخاباتی خود در ماه سپتامبر امسال گفت که توافقنامه دوحه به دلیل به گفته او تطبیق نشدن مفاد آن پایان یافته است. آلین پرسش مطرح است که با بازگشت ترامپ به قدرت چی سرنوشت در انتظار این توافق خواهد بود؟ افراسیاب خطک، سیاستمدار و عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، معتقد است که توافقنامه دوحه بیشتر به نفع آمریکا بوده و انتظار نمی رود سیاست این کشور نسبت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تغییر کند.
اصلا معاهده دوحه به نفع آمریکا بود، با این به نفع مردم افغانستان نبود. فکر نمی کنم آمریکا پشیمان هست که چرا این معاهده شرایط افغانستان را به طور منفی تغییر داده هست و حالی اونا حاضر هستند که اصلاحش بکنند. فکر میکنم اونا از خود منافع دارند به مصابه یک ابرقدرت که رقابت داره با ابرقدرت‌های دیگر در منطقه آسیا، و فکر میکنم سیاستشان به طور جدی تغییر نخواهد کرد.
اما سمی یوسفزای خبرنگار آزاد و تحلیلگر سیاسی باور دارد که ایالات متحده می تواند از این توافق به عنوان ابزار فشار علیه طالبان استفاده کند.
قرار داده که در وقت دوره اول حکومت ترامپ امضا شد و از طرف رئیس جمهور بایدن عملی شدن، بار دیگر در میز ترامپ خواهد بود و با وجودی که بسیار کم به نظر می رسد که ترامپ در مورد مسائل حقوق بشر و حقوق زن افغانستان نگران باشد، و نگرانی ترامپ همیشه امنیت و سکیوریتی می باشد، لیکن این سند یک سند بسیار عمرانی هستند و تا وقتی که طالبان همه شرایط این سند عملی نکند، این سند برای دائم یک سردردی برای طالبان خواهد بود.
عمر صمد، دیپلمات سابق و تحلیلگر سیاسی، معتقد است که سیاست ترامپ درباره افغانستان به اولویت‌های دولت و همچنین رقابت‌های منطقه‌ای با چین و روسیه بستگی خواهد داشت.
در دوره اول آقای ترامپ 2016 تا 2017 آقای ترامپ با استفاده از مشوره باز مشاورین دستگاهی خود، یعنی کسانی که با قضایای افغانستان و منطقه و استراتژی اینا بلد بودن و طرفدار بیشتر جنگ بودن، اونا برش مشوره دادن تا از ابزار نظامی قویتر استفاده کنه، که کار کرد. بالاخره نتیجه نداد و روگشتان به طرف سیاست و دیپلماسی، و آقای خلیلزاد وظیفه داد تا بره و یک توافقنامه را عقد بکند در ارتباط با خروج نیروهای امریکا به یک شکلی که معلوم دار برای امریکا بسیار هزینه بزرگ نداشته باشه و برای جهان هم چنان معلوم نشه و نمود نشه که گویا امریکا شکست خورده در افغانستان. یعنی یک توافقنامه که تا حد محیثیت امریکا را نگه بداره. این کار شد، ولی یک فصل ناتمام ماند، چون کارهای دیگه که مربوط به او مذاکرات بود با سقوط نظام در افغانستان از هم فرو پاشید.
صمد میگوید که ممکن است اداره ترامپ روی کرده کاملا جدید در قبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان اتخاذ کند.
دونالد ترامپ در انتخابات 5 نوامبر ریاست جمهوری ایالات متحده پیروز شد و قرار است که در ماه جنوری 2025 به کاخ سفید برگردد و کارش را به عنوان رئیس جمهوری آمریکا آغاز کند. مجله خبری دری صبحگاهی رادیو آزادی در همین جا با پایان می‌رسد. اما تمام مطالب تهیه شده در این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو آزادی در وبسایت ما هم قابل دسترس است. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان برای آگاه شدن از تازه‌ترین‌های روز می‌توانید که به صفحات اجتماعی